بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در تنبیه اول از تنبیهات مشتق بود که آیا مشتق بسیط است یا مرکب. دلیل اول رو برای بساطت ذکر کردیم و جواب دادیم و بهترین جواب اختیار شق ثانی بود و کلام صاحب فصول شرحش گذشت. بقیه اونا شیعون نکته در اینجا باقی مونده و آن این است، مرحوم صاحب فصول قد رجع عن مقالته فی ذیل کلامه، از سخن خودش در ذیل کلامش برگشته، گفته و فی نظر اشکالی به کلام خودش کرده. و یا لیته لم یرجع، ای کاش از این حرفش بر نمیگشت، چون این فیه نظری که فرموده فیه نظر درستی نیست. حالا ببینیم چیه و چرا اشکال داره. نه، یعنی انسان یه چیزی میگه بعد میبینه با دقت بیشتر باید پس بگیره. بیان این که ایشون داره خلاصش اینه، میگه اگر ما بگیم ال انسان کاتب و این رو هم قضیه ممکنه میدانیم، ال انسان کاتب بل امکان دیگه، و کاتبم به معنی الانسانه، الذی ثبت له الکتابه، الانسان کاتبان، کاتبم به معنی الانسان الذی ثبت له الکتابه است. گفته ما اون انسان اولی که موضوعه در متن واقع در خارج از دو حال خارج نیست، فی متن الواقع این انسانی که موضوعه، یا واقعا کاتبه یا لیس به کاتبه، در خارج از این دو حالت خارج نیست. تکرار میکنم الانسان کاتبان، اون انسانی که موضوع است در متن واقع یکی از دو حال داره، یا له الکتابه یا لیسه لحول کتاب. اگر لحول کتاب باشه که قضیه ضروریه میشه، الانسان الذی لحول کتابه انسان لحول کتابه، محمول که انسان لحول کتابه بود دیگه، الکاتب یعنی انسان لحول کتابه، موضوع هم که انسان در واقع کاتبه، ثبت الله الکتابه است، موضوع میشه الانسان الذی ثبت الله الکتابه فی الواقع، محمولم کاتبون یعنی انسان الله الکتابه، الانسان الذی له الکتابه انسان له الکتابه، هازا ضروری و برگشت تبدیل به قضیه ضروریه شد، چون موضوع محمول یکی شد، ثبوت الشیء لنفسهی ضروری. این در صورتی که این انسان موضوع له الکتابه باشه واقعا. اما اگر در واقع شق دومشم بگم، و اما اگر در واقع له الکتابه نباشه، یعنی انسان له الکتابه نباشه، مسئله به این صورت در میاد، الانسان الذی لیس له الکتابه انسان لحل کتابه، این سلبه انه ضروریون. اولی اثبات او لهو به ضروره، دومی که لیسه هست سلبه انه ضروریون. الانسان الذی لیس له الکتابه لیس انسانا له الکتابه به ضروره. پس دو حالتش ضروری شد، یکی ضروریه موجبه، یکی ضروریه سالبه. نتیجش این شد اگر پای ذات در مشتق به میان آمد، قضیه ممکنه بازگشت به ضروریه می کند. علا کل حالن، خوب دقت کردی چی شد؟ صاحب اصول برگشت از حرف خودش، محمول رو رها کرد. محمول که کاتبون هست به معنی الانسان الذی له الکتابه، گفت انسان مقید به کتابته، این محمول گذاشت کنار، رفت سراغ موضوع. میگه این موضوع که الانسانه، این در واقع آیا کاتبه یا نیست؟ اگر در واقع کاتبه، موضوع محمول یکی میشه، ضروریه میشه. اگر در واقع غیر مکاتبه، سلب و ضروری میشه. پس فی احد الحالتین اثبات و ضروری و فی احد الحالتین سلب و ضروریه. پس علا کل حال قضیه الانسان و کاتبان برگشت به ضروریه. صاحب اصول در واقع زانو زد در مقابل اشکال و مسئله رو تسلیم شد که این انقلاب حاصل بیشود. این خلاصه فیه نظری که صاحب اصول گفته و از سخنش برمیگرده، تناقض هم نیست. انسان در صد کلامش یه چیزی میگه، بعد تأمل میکنه چیز دیگری در دو زمانه، در دو وقت برمیگرده. مثل رأی مجتهد که عوض میشه، اول یه مسئله میگه، بعد در زمان دیگر رأیش عوض میشه، در آن واحد که یه رأی نداره. و ما گفتیم یا لیت او لم یرجع. اشکال همینه، الان اشکال میگم. گفتیم یا لیت او لم یرجع. چرا؟ به علت این که قضایایی که شما درست میکنید کار به واقع مسئله نباید داشته باشی. این که میگن قضیه ضروری است، ممکن است، چنینه، چنانه، کار به مفاهیم موضوع و محمول داره، نه کار به واقعی که در خارج است. مفهوم موضوع شما الانسانه، کتابت تو این نیست، چه کار داری در خارج یا کاتب یا غیر کاتبه. ما میگیم این مفهوم اهل انسان چیه؟ ذات انسان. محمولتون چیه؟ انسان ثبت الله الکتابه. ضروریه؟ نه، ممکن است. در قضیه هیچ کس نمیده دنبال واقعیت خارجیه ببین چه خبره، اون وقت بیاد ضروریه و ممکنه و اینها درست کنی. برای درست کردن این نسب، ضروری، ممکن، امکان عام، امکان خاص، باید محتوای موضوع و مفهومشو ببینید چیه، محتوای محمولم ببینید چیه، اون محتوا برای این محتوا ضروریه یا ممکن. تجدید مصداق باشه، ولی مصداقی که تو کلمه است نه خارجیت. اگر این طور باشه اصلا ما هیچ قضیه غیر از ضروریه نداریم. دقت نمی کنید. اگر این باشه ما هیچ قضیه جز ضروریه نداریم تو دنیا. به علتی که شما میگید زیدون قائمان، اگر زید واقعا قائم باشه این به ضروره است، اگر زید واقعا قائم نباشه سلب و ضروره. الله موجودان، الله عالمون، ای در واقع باشه ضروری است، نباشه سلبه ضروریه. همه قضایا، هر قضیه شما پیدا بکنی یا واقعش مطابقه پس اثبات او ضروری، یا واقعش اینطور نیست، پس سلوز، پس قضیه غیر ضروری نداریم. این نکته این است، ما محتوای موضوع محمول رو ذکر میکنیم، اون محتوا، ولو محتوا ذاتون ثبت الهل کتابه باشه، ذات، اما انسانی که در موضوع واقع شده نه اون انسان خارجیه، مفهوم انسان، آیا این برایش ضروریه یا این برایش انسان و ثبت الهل کتابه بل امکانه. خلاصه چیزی که سبب اشتباه بعد من میگم هر انسان میگی زاهه کن، الان این انسان موضوع الان مشغول زاهه که، خب زاهه کن به ضرورت میشه، الانسان و زاهه، زاهه کن به ضرورت، اما عکسش الانسان غیر زاهه لیسه به زاهه کن به ضرورت، هر قضیه اینه، همه ضروری میشه، برای که اثبات شیل نفسی ضروری هست، اثبات شیل نفسی ضروری هست، الانسان و زاهه زاهی کن به ضروره، قضیه به میگن ضروریه به شرط محمول دیگه، ضروریه به شرط محمول همینه، الانسان القائم قائمون به ضروره، الانسان الزاهی زاهی کن به ضروره، اگر زاهی آمد توی موضوع افتاد، محمول تو موضوع افتاد، این ضروریه به شرط محمول میشه دیگه، همون تعبیر معروفی که میگن ضروریه به شرط محمول، اگر محمول رو شرط کردی در موضوع همه قضایا ضروریه میشه، اگر محمول رو سلب کردی از موضوع سلبش ضروری میشه، پس قضایه بعد همون حرف اونهایی که گفتن کل قضایا فی ضروریت درجه، همه قضایا رو منحصر به ضروریه بکنیم، این اشتباه از اونجا ناشی شده. به هر حال اشتباهی که در کلام صاحب فصول قدس سره الشریف واقع شده است این است که ایشان آمدن سراغ خارجیت مسئله رفتن و مسئله را از خارجیت گرفتن، نسب قضایا و ضروری و ممکن و اینها، در حالی که ما کار به خارجیت مسائل نداریم، محتوای موضوع نگاه میکنیم، محتوای محمولم نگاه میکنیم، ببینیم اون برای این ضروریه یا اون برای این ممکنه یا اون برای این ممتنه، هرچی بود حساب میکنیم. خب هازا تمام الکلام فی الدلیل الاول، از ادله قائلین به بساطت، اگر حقیقت داره چی؟ صدق و کذب یه مسئله هست و میگن اگه حقیقت داره باید مطابق واقعیت خارجی بشه، صدق و کذب یه مسئله هست، نسب قضایا یه مسئله دیگریه، ما بحثمون در این است که این نسبت ضروریه یا این نسبت امکانه، حالا کلش صادق است یا کاذبون یه بحث دیگریه. و اما دومین دلیل برای وساطت مشتق، چند تا دلیل هست، اینا رو ما سریع و سیر میدیم. دومین دلیلی که برای وساطت مشتق آوردن در کلمات مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، گفتن اگر مشتق مرکب بوده باشد از ذات و مبدأ و نسبت، لازمش این می شود مشتقات همش مبنیات باشن، لا معربات، کل المشتقات باید مبنی باشن، معرب نباشن، زاربون، قائمون، کاتبون، ناطقون، همش باید مبنی باشه، معرب نباشه. چرا؟ برای اینکه خب معنی حرفی دیشه، نسبت معنی حرفیه دیگه، و چون نسبت معنی حرفیه، در مشتق ذاتی هست و مبدعی هست و نسبتی هست، معنی حرفی که نسبت هست افتاده تو مشتق، معنی حرفی هم که میدونید هر کجا باشد مبنیه دیگه، بنابراین باید ضاربون هم مبنی باشه، ناطقون هم مبنی باشه، چون یه معنی حرفی قاطی شه، و چیزی که معنی حرفی قاطیش هست مبنی است. بالا همون نسبت بالاخره نتیجه تابع اخص مقدمات میشه، چون از جمله چیزهایی که در مفهوم مشتق افتاده نسبت هم جزشه دیگه، نتیجه هم بگیم تابع اخص میشود و بنابراین باید تمام مشتقات مبنیات باشن، در حالی که ما میدونیم مقربا اسم فاعل مفعول اینها همه مقربا نسبت داخله دیگه. میگه ذاتون لهول، ذاتون لهول مبدا. حالا و اما جوابی که ما میتوانیم بدیم این است که اولا مبنی و معرب یه چیز استدلالی نیست، یه امر سماییه، ولو میگن هر کجا معنی حرفی بوده باشد چنین، هر کجا نباشد، یه قاعده کلی نیست. مبنی و معرب این یه معنی سماییه، فعل مضارع معربه، فعل ماضی مبنی. حال شما با چه استدلالی می توانید بگید اون چرا معربه اون چرا مبنیه؟ توجیهاتی می کنن، اینا توجیهه، فعل مضارع معربه، فعل ماضی مبنیه، هر دوش هم فعل، اینا یه امر سماییه، یه امر قیاسی نیست که شما بتونید با یه استدلال عقلی بگید چرا فعل ماضی مبنیست و چرا فعل مضارع معربه. یه دلیل عقلی نمیتونه اقامه بکنه برای این. چه فرقی میکنن فعل ماضی و فعل مضارع؟ ماضی هم شبیه اسمه، مضارع هم شبیه اسمه، ای مبدعی هست و فعل یا فاعلی شبیه همه. اینا خلاصه ما در افعال در معرب و مبنی تابع قیاس نیستیم، دلیل عقلی نداره، اینا سماییه. بعضی اسما میبینی معربه، بعضی اسما مبنیه، بعضی فعلا معربه، بعضی فعلا مبنیه. حالا نهات هم گاهی میان اصراری دارن که اینها رو یه شکل عقلی بدن، از جمله اشتباهات نهات این است که مسائل لغوی رو به شکل عقلی میخوان در بیارند و دلائل عقلی ذکر کنند و هر کجا هم گیر کنند بالاخره یه قیدی بهش میزنند و یه مایه ای میذارن بهش. نه، اینا سمایه، خودمون راحت کنیم. مشتقات معرباتن، حروف مبنیاتن، افعال بعضش مبنیه بعضی معربه، اینا هذا اولا. و اما ثانیا میخوایی مقایسه کنی دلیل عقلی بیاری، بسم الله، ما میگیم چیزی که مشتق با که ما ملاحظش میکنیم، مشتق یه مادهی داره، یه هیئتی داره، مادهش که معنی اسمی داره، معربه، معنی حرفی که نداره، ماده، مادهش معنی حرفی نداره، ذاتم معنی حرفی نیست. اونی که معنی حرفی نسبته، چه معنی دارد که مشتق را تابع اشرف اجزایش کرده باشند؟ باشه، اجزایی هست معنی حرفی داره و قسمتی هم معنی اسمی داره، چون هم معنی حرفی بوده هم معنی اسمی بوده، دو تا معنی اسمی داشته، یه ذات یه مبدع یه معنی حرفی داشته، آمدن این کلمه رو تابع اشرف اجزایش کردن و این رو معرب دانستن، معنی اسمی که معربه، و اون معنی حرفی رو نادیده گرفتن، تابع اشرف اجزایش گرفتن. میخواهی استدلال رو قیاس کنی و از این قیاس های نیمبن؟ خب بسم الله، ما استدلال میکنیم که این تابع اشرف اجزایشه، چون اجزایش دو تاش نگاه میکنیم، یکی ذات هست که مبدع است و اینها معربن، آمدن این را معرب گرفتن. نه، بعضی هم نتیجه تابع اشرف مقدمت اینه، گاهی هم اینطوریه. و اما اجازه بدید و اما چی؟ شما در مسئله اگر کسی متولد بشود از مسلمانی و غیر مسلمانی، شما فرزند و مسلمان میدانید یا غیر مسلمان؟ بسیار خوب، اونم مگر لغت حکم عقلیه، اونم قرار دادیه، این حکم فقهیه قرار دادیه، اون حکم لغت قرار دادیه. چطور شما بعضی جاها میگید نه نتیجه تابع اشرفه؟ چرا؟ من موضوع خارجی کار ندارم. نه، قضیه اعتباریه، مسئله اعتباریه. علی کل حالین، حالا بذار من به یه عبارت دیگری بگم بهتره، بذار یه عبارت بگم. اون چیزی که سبب مبنی شدن حروف است این است که کل معنا معنی حرفی باشه. اگر جز معنی حرفی باشه باعث مبنی شدن نمیشه. کل معنا اگر حرفی شد، یعنی یه مفهومی شد وابسته. اگر کل معنای لفظ وابسته شد، معنی حرفی شد مبنیه. اما اگر کل آن وابسته نبود و معنی حرفی نبود، چرا مبنی باشه؟ چرا؟ دلیلتون چی؟ خب این هم که دلیلی نشد که ایشون ذکر کرده. دلیل سومی که آوردن برای بساطت مشتق، یعنی باز راه اصلی در هیچ کدام اینا تعقیب نشدی، نمیرن هیچ کدامشون بگن آقا تبادر میشه ذات یا نمیشه. جان مطلب رو راه کردن، رفتن این وقت اون وقت میزن مقرب مبنی. حال ببینین سومی بدتر. دلیل سومی که آوردن برهان لغویت، برهان لغویت. و حاصل برهان اینه، میگن واضح حکیمه، حکیم کار لغو نمی کنه. اگر ذات رو در مشتق اخذ کنه کار لغویه. واضح حکیم است، حکیم کار لغو نمی کنه. اگر ذات رو در مشتق اخذ کنن لغوه. چرا؟ میگوید به دلیل اینکه شما ذات رو برای چی در مشتق اخذ میکنی؟ برای اینکه حمل درست بشه، صحت حمل باشه. میگید زیدون کاتبون، پای ذاتی در میان بیارید تا صحت حمل باشه. پس اخذ ذات به خاطر صحت حمله. ما احتیاجی به این نداریم، ما این محمول مبدع لا به شرط میگیریم. ضرب لا به شرط، ضرب وقتی لا به شرط باشه حمل میشه. ضرب وقتی لا به شرط باشه بر زید هم میشه، زید ضربون لا به شرط. پس پای ذات به میان نیارید. چرا؟ چون هدفتون این است که صحت حمل رو درست کنید. ما نیازی به ذات نداریم، همین اندازه که مبدع لا به شرط باشد حمل می شود بر زید. نسبت نمی خواهد، فقط مبدع، محمول مبدع، منتها مبدع لا بشد. بعد میاریمش حملش می کنیم بر موضوع که زید است. این نسبت در جمله پیدا میشه. حمل بله، اون حمل مال قضیه است، نه مال کلمه است. ما معنی کلمه ضارب رو میگیم، ضارب ضرب لا به شرط. و زید هم مبتداست، زیدون ضارب. این نسبت نسبت جمله است، نه نسبت مال تو زاربه. زارب نسبتی نداره، زارب ضرب لا به شرطه. وقتی ضرب لا به شرط عن الحمل شد، حمل میشه دیگه، نیازی به پای ذات در میان آمدن نداره. شما ذات رو دعوت میکنید به مفهوم ضارب برای اینکه حمل درست بشه، نیازی به این دعوت نیست. همین اندازه که ضرب رو مبدع لا به شرط بگیرید، لا به شرط عن الحمل، خودش حمل میشود بر زیدین. پس این لغویت لازم آمد، و چون لغو لازم میاد واضع حکیم بوده است، واضع ذات رو در مبدا در مشتق نیاورده. بسیار خوب، ضارب زیدون ضاربان داریم میگیم، منهای نسبت جمله، ما مفرد میگیم، شما میگید تو جمله نسبت جمله بعد از مفرداته، جمله بعد از مفرداته، اول معنی مفردات رو درست کن بعد بیاد جمله نسبت بده، این نسبت مال جمله است، این بعد از مفرداته. خب این یه مسئله است که مهمه از این نظر که این آیون خیال کردن اگر ما مبدا لا به شرط گرفتیم دیگه مشکل حل، حمل می شود بر چی؟ بر زیدن. و اما جوابی که ما از این عرض میکنیم، خوب دقت داشته باشید، اول این جواب که میدیم دو جوابه. جواب اولی که عرض میکنیم این است که لا به شرط مشکل را حل نمیکنه. اون چیزی که در هم لازمه چی لازمه؟ یه نوع وحدت، وحدت بین موضوع و محمول. اگر هیچ وحدتی بین موضوع و محمول نباشه، هم نمیشه کرد. واحدن من جهتن هم میکنه. زید و قائم باید یه نوع وحدتی بینشون باشه تا هم میکنه، و یه نوع تغایری باشه. من جهتن وحده، من جهتن تغایر، تا هم درست باشه. شما زر برو هر کاریش بکنی وحدت با زید نداره. زد با زید یکیه؟ نه. زد با ذات زید یکیه؟ نه. لا به شرطش بگید، به شرطشه بگید. زد لا به شرط، به شرطشه، هر کاری، هر بلایی به سرش بیاری، زد زید نیست، زید زد نیست. شما میگید لا به شرط میگید، لا به شرط میگید. این قلت، خوب دقت کنید، این مکمل این قلتی زید کردیم جداگانه. حالا عرض میکنم. اجازه بدید، نه اتحاد از نظر مفهوم، تغایر از نظر مفهوم، مفهوم مفهومه یاد عرض بنده. حالا اجازه بدید من این قلت رو بگم. این قلت به اینکه شما خودتون میگید لا به شرط من ناحیت الحمل، ضرب لا به شرط من ناحیت الحمل، پس یتحد مع الزید. فعلهازا نگید اتحادی نیست، نوعی وحدت بین زید و ضرب لاب شرط هست، منتها لاب شرط عن الحمل، نشا به شرط از شدت، ضعف، تکرار، مره، ضرب شدید، ضرب خفیف، یه مرد، نه لاب شرط عن الحمل. ضرب لاب شرط عن الحمل بگیرید متحد است با زید. این قول، حالا این قلت ها رو دقت کنید که جان مطلب اینجاست. قلنا حمل چیزی نیست که از قیود مفهوم باشه، اصلا لا به شرط عن الحمل غلطه، ما میگیم غلطه. حمل از آثار اتحاد مفهومینه. خب دقت کنید، اگر دو مفهوم یه نوع وحدتی داشته باشن هم درش میاد، اگر نداشته باشن نمیاد. صد بارم بگید لا به شرط. به عبارت اخرى، این به عبارت اخرى مطلب واضح تر میشه. به عبارت اخرى حمل از آثار مفهومه، از آثار وحدت مبتدا و خبر موضوع و محموله، حمل از آثار نه از قیود. ببینید چه اشتباهی شده، حمل آمدن قید برای ضرب قرار دادن، گفتن ضرب به شرط الهم، ضرب به لا به شرط الهم. اصلا هم نمیشه قید ضرب باشه، حمل از آثاره. اگر این ضرب با زید یکی بود وحدتی داشت هم نمیشه، اگر وحدتی نداشت هم نمیشه. صحت حمل و عدم صحت حمل از آثار اتحاد مبتدا و خبر و عدم اتحاده. اگر اینا اتحادی ندارن در واقع، یعنی در دو مفهوم اتحادی با هم نداره، حمل محاله. اگر هم اتحاد داره که هم ممکنه دیگه، لا به شرط به شرط شی نداره. حمل، تکرار میکنم، حمل از قیود محمول نیست، از آثار اون هست. نمیشه بگیم لا به شرط عن الهم، اشتباه بزرگی در بحث مشتق شده همینه. آمدن قائلین به بساطت، به خودشون ایراد کردن، بعدن میرسیم انشاءالله من فرق بین المشتق و المبدأ. اجازه بدید، اجازه. من فرق بین المشتق و المبدأ، مشتق هم که میگید به معنی مبدأه، مبدأ هم که میگید مبدأه، پس چرا مبدأ زر با حمل نمی کنیم، زر با حمل می کنیم؟ چرا زر با حمل نمی کنیم بعد زید زر با حمل می کنیم؟ میگه ها علتش این از زارب ضرب لا به شرط عن الحمل، زارب ضرب لا به شرط عن الحمل، اما ضرب ضرب به شرط لا یعنی همین جاست که ما میگیستیم. میگیم آقا اگر معنی این دوتا یکی باشه، خب باید هیچ کدامش حمل نشه، چون زرد با زید یکی نی، زرد با زید وحدت نداره، مگه مجازی زیدان عدلان، عدالت با زید یکی نیست، زرد با زید یکی نی، قیام با زید یکی نیست. صد بارم بگید لا به شرط، صد بارم بگید به شرط شه، یکی نیست. باید ضارب یه معنی توش باشه که متحد باشد با زید و اون نیست، مگر اینکه پای ذات بمیان بیان، یه ذاتی بیاریم تو میدان تا این ذات متحد بشود با زید، و الا ضرب که اتحادی با زید. یعنی چه ذات التزام هم میاد؟ شما دارین میگی الان ما داریم این بیانی که میکنیم بیان برای استحاله است، اگر دلالت التزامی آمد تو کار وقت نتیجهش این میشه. اون میگه لا به شرط و به شرط شه، لا به شرط عن الحمل، تفاوتش نمیگه اون ذات داره اون ذات نداره، اون دلالت التزامی است، اون غیر دلالت التزامی است. اصلا اینا پای ذات به میان نمیارن هیچ. حالا اجازه بدید در حمل خلاصه کنم، در حمل یه نوع وحدت لازم بین موضوع و محمول، و تا این نباشد هم صحیح نمیشه، با گفتن لا به شرط و به شرط شی فایده نداره. اگر وحدت بود از آثار صحت حمل، از آثارش ها، اگر وحدت نبود از آثارش عدم صحت حمل. پس صحت حمل و عدم صحت حمل از آثاره، از قیود نیست که لا به شرط و به شرط شی باشه. تابع این است که این مفهوم با اون مفهوم آیا یه نوع وحدتی دارن یا ندارن. اگر دارن حمل کن دیگه، لا به شرط حمل نمیخوای. اگر ندارن صد هزار بگو لا به شرط، قابل حمل نیست، قابل حمل نیست. فبناءً علی ذلک ما نمی توانیم از این راهی که گفتن مسئله را درست کنیم که بگیم بله لغویت لازم میاد و بنابراین این پای ذات رو به میان نیارید، همون لا به شرط کافی. ما میگیم لا به شرط کافی نیست، اصلا لا به شرط حمل از قیود محمول نیست. پس برای این که حمل صحیح باشه باید پای ذات به میان بیاد، مرکب میشه پای ذات به میان آمد. پای ذات رو باید به میان بیارید تا قابل حمل بشه. بله مشتق مرکب از ذات و نسبت و مبدأ میرسیم با صراحت میگیم. نتیجه این شد، اینی که دلیل شما بود انقلب دلیل بر ضدتان. میتونیم اینو منقلب بکنیم به دلیل ضد، اینطوری بگیم، میگیم لابد یه وحدتی بین موضوع محمول باید باشه. اگر پای ذات به میان نیاید وحدت نیست، و چون زیدون زادبون صحیحه باید پای ذات به میان بیاد تا بین زارب و زید یه وحدتی باشه و ما بتوانیم حمل کنیم. درست؟ این جواب اولی که از دلیل سوم برای بساطت مشتق دادیم. حاضر اوله، عمده این بود، اولم بود. و اما ثانیان یه جواب دومی هم میتونیم بگیم، وان این است که لغویان لازم نمیاد. چرا؟ برای این که واضح لغت خواسته این وحدت با صراحت پیدا بشه، نه با دلالت التزامیه. اگر ذات رو در مشتق عقص کنه این وحدت با صراحت حاصل میشه. ذات در مشتق عقص بشود این وحدت با صراحت پیدا میشه، اما اگر عقص نکنه به دلالت التزامیه باید بشه. واضح لغت خاصه به دلالت التزامیه. شما میگی لغو کارش، ما میگیم لغو نیست. شما میگی اگه پای ذات بی میان بیاره لغوه، میگیم لغو نیست. خواسته دنبال دلالت التزامی نره، دنبال دلالت صریح برود. برای لغو لغویت این است یه فایده پیدا بکنی. آیا این فایده کافی نیست؟ هر دو نتیجه میدن، اما این کجا و اون کجا؟ همین باعث شده است که واضح لغت. و اما من دلیل چهارمم بگم، یه چیز جزئی است. دلیل چهارمی که آوردن برای چی؟ بساطت مشتق. گفتن اگر پای ذات آمد به میان لازمش این میشه کلام دارای دو نسبت در عرض هم باش، و کلام واحد جمله واحد دو نسبت در عرض هم نمیتوانه داشته باشه. یه جمله نسبت دار، تو یه جمله دو نسبت نمیشه. شما اگر گفتید مشتق ذاتم درش هست، لازمش این میشه یه نسبت ناقصه ای در کلام باشه. ذاتون ثبت له الكتاب، این معنی کاتبه دیگه. ذاتون ثبت له الزر، این معنی زاربه. یه نسبت ناقصه، یه نسبت تامه هم که در کلام است بین مبتدا و خبر. خود خبر ضارب یه نسبت ناقصه ای داره، چون ذات و مبدأ دیگه و نسبت. خود خبر یه نسبت ناقصه ای داره، مبتلا خبرم که این نسبت تامه ای داره. کلام دارای دو نسبت است در عرض واحد. جوابش خیلی واضحه، این دو نسبت در عرض واحد نیستن، در طول همان. یکی ناقص است در طول نسبت تام است. این مثل این است که میگیم زیدون رجلون عالمون، این غلطه. خوب دقت کنید به مثال من، زیدون رجلون عالمون، این غلطه. این باید غلط نیست، در حالی که وقتی نگاه میکنی رجلون عالمون، این خودش یه نسبت ناقصهی بینش هست، صفت موصوفه، و بعدش هم خبر واقع شده. اینا در طول همه اون نسبت ناقصه در طول این نسبت تام است، نه این که هر دو در عرض همه. فبناهن علازادک، این دلیل عقلی هم که برای وساطت مشتق ذکر شد درست نیست. فردا می رویم انشاءالله سراغ دلیل پنجم و ششم و قال مسئله مشتق رو از نظر وساطت می کنیم انشاءالله.